شاید پر روح من به شور و غوغا رو کند چو مرغ وحشی سوی خانه تو. فراز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا ناشنید مگیر. ای آشنا چشم دل بگشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندید مگیر. امشب که تو در کنار منی غم گسار منی سایه سر من تا سپید مگیر. ای عشق من خیز و پرد من شد پیش چشم ترم وقت دیدن او راه دید مگی.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
یعنی برنامه نوشته شده بوجم هر سال عملیات میشه.
دو بار من استیضاح شدم هم در جلسه غیر علنی.
شما نماینده
احتمالاً شما هم شنیدید که میگن ما ایرانی‌ها خیلی اهل کار جمعی نیستیم. یعنی وقتی فردی کار میکنیم حس بهتری داریم و وقتی میریم توی گروه کار کنیم انگار دست و بالمون میلرزه.
ما یه تیم 6-7 نفره بودیم که ریزش پیدا کردیم الان شدیم یه تیم به قول معروف 4 نفره، یعنی 3 نفر ما همچنان ریزش داشتیم.
واقعا چرا اینجوریه؟
فکر کنم شاید یه کسی تجربه ناموفقی که داره از بودن توی یک تیم باعث میشه که تعمیمش بده به اینکه همه کار گروهی رو دوست نداشته باشن.
اینکه توی ایران در واقع میگن شاید زیاد جواب نمیده، بحث اینه که کارهای گروهی نیاز به یه سری حمایت ها داره.
البته که همه خوب میدونیم کار جمعی بهتره و قطعا نتیجه بهتری میده.
طبیعتا چون خودم روی کار گروهی و جمعی رو دارم کار گروهی رو بیشتر میپسندم، کما اینکه به حرفم هم نزدیکه.
خب قطعا بارش فکری که توی یه گروه هست تنهایی این اتفاق نمیفته و همیشه کار گروهی موفق تره.
اما بعضی وقتا آدم ها اعتماد به نفسشون رو از دست میدن، فکر میکنن بقیه نگاه خوبی به اونها ندارند و به همین خاطر کار جمعی رو دوست ندارن.
همه میدونن من یه پسر خورچه رو مسخرم که یه حرف درست حسابی از دهنش بیرون نمیاد. اون پایین همه عاقلن، همه یه جور دیگر. من آدم به درد بخوری نیستم.
شاید یک تجربه ناموفق و یا یک مشاوره بد ما رو از کارهای جمعی دور کرده. خودمون میدونیم بده، اما دست و دلمون نمیره به کار جمعی.
یه فردی روحیه همکاری نداشته باشه و دوست داشته باشه فقط نظر خودش پیش بره، اون قطعا اون گروه شاید شکست بخوره. وقتی وارد یه گروه میشیم باید بدونیم که هر کسی یه سهم برابری توی اون انجام کار داره و قرار نیست فقط نظر شخصی خودمون باشه.
بعضی هم اینقدر از کار جمعی هراس دارن که گوشه‌گیر میشن و برای خلوتهای خودشونم ایده پردازی میکنن.
این چیه؟
اون خار تنهایی مونه. مال وقتی که ما با هم قهریم، مال وقتی که ما حوصله همدیگر رو نداریم، یا چه میدونم از یه جایی دلمون گرفته و دلمون میخواد تنها باشیم. هیچ خونه قاره تنهایی نداره، ولی ما داریم. مسخره است نه؟
اما کار جمعی بالاخره بهتره. حالا بار اول نشد، ایرادی نداره. بار دوم نشد، بار سوم. بالاخره این تجربه جمعی ما رو بالا میکشه. اما چقدر خوبه که وقتی کار جمعی نتیجه میده. مثل بعضی موقعا که تیم یک دل میشن و همه به یک هدف فکر میکنن.
ورزشگاهی که امروز در حضور نزدیک به 80,000 تماشاگر میزبان این مسابقه است.
گاه این رقابت جمعی با همدلی بازیکنها توی تاریخ هم ثبت میشه.
بازی قطعا تیم استرالیا نظر روانی افت خواهد کرد. یه فرصت برای تیم استرالیا. باز هم در آستانه ورود توپ به دروازه است که خط دفاعی تیم ایران توپ رو برمیگردونه.
خسته، مجروحی، اما دلت نمیاد گروه رو رها کنی. همه هستن، اما انگار هیچکی نیست و همه شدن یکی. اونم فقط تیم ایرانه.
همون مسائلی که استرالیایی ها به ما نسبت دادن رو میبینیم که خودشون انجام میدن و با حرکاتی واقعا غیر انسانی در زمین ورزشگاه مسائل بسیار تحقیقی ایجاد کرد. اشاره میکنه کمک داور که ضربه رو بزنید تا بعد تعویض بشه. حالا فرصت که بتونه با نوک انگشتان خودش رو دور میکنه. یه لحظه فرصت برای یه بازیکن از تیم ایران که مهدوی کیا باشه. بعد
یه بازی فوتبال ساده فقط به خاطر اینکه یک کار جمعی بود و فراتر از حتی بازیکنان وسط میدان، یک ملت رو دور خود جمع کرده بود، در تاریخ ورزش ما موندگار شد. هم نتیجه بازی و همون حس و حال پیروزی بزرگ.
یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، فولاد عزیزی توی دروازه، توی دروازه گل، گل برای ایران. فولاد عزیزی باز هم روی زمین تو دروازه میکنه. ایران دو استرالیا دو. خیلی زیبا بود کار. آفرین بچه ها، آفرین.
چقدر خوبه که این تجربه جمعی رو بشه همه جای اجرا کرد، چه توی خونه، چه توی ورزش، چه توی شغلمون و حتی توی مدیریت کشورمون.
وقتی که هدف مطرح بشه، همه به یک هدف در واقع نگاه کنن، اونجا میتونن با اون سلایق مختلف هم کنار بیان.
کجا بیشتر از همیشه این رنگ و روی کار جمعی هست؟ توی انتخابات. اما واقعا انتخابات چقدر کار جمعیه؟
اگر بخوایم انتخابات رو در نظر بگیریم، یه بحث عمومیه، جمعیه.
هر کسی یه نظری داره. همیشه فردی نگاهش کرد، همیشه جمعی نگاهش کرد.
طبیعتاً کار فردی هست که با تفکر خود ما میایم یک کار جمعی رو در تفکر جامعه رقم میزنیم.
در مجموع که یک کار جمعیه، چون قراره جمعی تصمیمی رو بگیریم، ولی خب تصمیم هر فردم میتونه توی اون حضور تک تک افراد توی اون رویداد جمعی تاثیرگذار باشه. من که اگه برم تو این جمع شرکت بکنم، میتونم چند نفر دیگه رو هم ترغیب کنم به این عمل گروهی.
چقدر ضرب المثل های ایرانی شیرینه. اونجایی که میگه بالاخره یک دست صدا نداره. این اراده جمعی ماست که در انتخابات مشخص میشه و در صندلی هایی که قرار نماینده های ملت روش بشینن.
خب یعنی این که اکثریت جامعه اون افراد انتخاب شده رو قبول دارن از لحاظ کاری و اون وجهی که میتونه برای به عنوان نماینده مردم داشته باشه.
اگر باور داریم که عقل جمع بهتر از عقل فرد تصمیم میگیره، اونجاست که باید انتخابات رو عاقلانه ترین کار برای یک تغییر خوب در زندگی خودمون بدونیم.
منوش حمایت 100% یه ملتیه که در طول ادوار گذشتم این رو ثابت کردن و اون گروه باید به خودشون ببالن که نمایندگان اکثریت جامعه هستند و طبیعتا تمام تلاش خودشون رو بکنن هم برای طرف موافق و هم در برای طرف مخالف خدمتگزار باشن.
یه گروه هستیم الان توی اون گروه افراد میان رای میدن مثلا به 3 یا 4 نفر، پس باید نتیجه‌ای که اونا در واقع از کارشون حاصل میشه بپذیریم. به نظر من این پذیرشه خودش میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، چون صرف اون فرد نیست دیگه، این ما ایم که انتخاب کردیم و اون تیم ما انتخاب کردیم یا تیم ما انتخاب کرده، پس باید نتایجش هم بپذیریم.
11 اسفند دوباره یک کار جمعی بزرگ توسط ایرانی ها رقم خواهد خورد.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهان.
از یاد نمیبریم ایستادگی مردانی که ایمان را با شهادت معنا کردند.
بذار از عمر این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم.
و اکنون در سالگرد انقلاب شکوهمند ایران اسلامی عزیز، یادمان وفاداری شکوه را در جای جای ایران به نمایش میگذاریم.
جمهوری اسلامی آمد، ایران را عزیز کرد، ایران را مقتدر کرد.
بیا وطن، بیا وطن، شاب پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن، در رنگ پرچم تو افتخار ما. توی تو جانم وطن، وطن، تو اشتیاقم وطن، وطن، توی امیدم وطن، وطن، توی وجودم.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
اوقات خوشی رو برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، به ویژه شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ آرزو مندیم. در 26مین روز از ماه دی 1402 خورشیدی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم با بخش نخست برنامه ها و با رسیدن به ساعت 9:45 ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه نشان باشید که تقدیم حضور شما خواهد شد. بشنوید این برنامه رو.
نشان در در زندگی نشانهایی هستند که تاریخ را می‌سازند.
خداوند خودم در آزادش کرد.
مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست.
مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در میان ایرانیان که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد.
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برگزار. نشان.
پس از جنگ جهانی دوم و برکناری رضاخان پهلوی از سلطنت، قدرت‌های جهان برای حفظ منافع خود در خلیج فارس به حکمرانی در ایران نیاز داشتند که دستوراتشان را مو به مو اجرا کند، تا اینکه در سال 1320 محمد رضا پهلوی را مراد خیش یافته و بر مسند پادشاهی نشاندند. سال 1332 ملت علیه شاه به پا میخیزد و شاه فرار میکند. سازمان سیاه با اجیر کردن اراذل و به کمک ارتش پادشاهی کودتای 28 مرداد را به راه میاندازد و شاه فراری باز میگردد.
به گفته بی بی سی بعد از سال 1953 آمریکا یک نقش اصلی را در ایران عهده‌دار شد. آمریکا کمک و مستشار نظامی به ایران فرستاد و کمک کرد تا یک پلیس مخفی به نام ساواک تأسیس شود. ریچارد هلمز رئیس پیشین CIA میگوید میخواستیم او را یاری دهیم تا در قدرت باقی بماند، زیرا معنا نداشت که ما بگذاریم که او شکست بخورد. بی بی سی میگوید ولی شاه هیچ قصد شکست خوردن نداشت. شاه برای اینکه بتواند انقلاب خود را به سرعت اجرا کند، قانون اساسی را کنار گذاشت و مطبوعات را از سخن گفتن باز داشت. او فکر میکرد که وقتی یک جامعه مترقی خواهد بود که همه افراد آن دارای درجه دکترا باشند و واکسینه شده باشند علیه عوام فریبان و سیاست مداران، آن وقت میتوان به سیاست معتقد بود. رضا پهلوی میگوید تردیدی نیست که پدر من به موقعیتی هدایت شد که وظایف و مسئولیت‌هایی را عهده‌دار شد که خارج از محدودیت‌ها و چارچوب قانون اساسی بود. در نتیجه او باید کار را خود به دست می‌گرفت تا مطمئن شود که کار انجام گرفته است.
او که به خیال خود در فاصله کودتای 32 تا سال 41 تمام موانع را از پیش پای خود برداشته است، موقعیت خود را تثبیت شده می‌یابد و در جهت سیاست تجویز شده غرب انقلاب سفید را علم می کند و با رفراندومی ساختگی آرای مردم را به دست می آورد. جشن های 2500 ساله با هزینه های گزاف بر ملت ایران تحمیل می شد تا شاه ایران قدرت و عظمت و شکوهش را به رخ جهانیان کشاند.
آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم.
شاه ارتشش را با کمک همپیمانانش به گونه‌ای تجهیز می‌کند تا دوام حکومت بی اساسش را تثبیت کند، تا فکر و اندیشه مردم را در بی فرهنگی و مصرف پایدار نماید که مبادا روزی حکومتش تهدید شود. سیستم تک حزبی رستاخیزی برگ سیاه دیگری است که به قصد تسلط بیشتر بر ملت ایران تحمیم می شود.
شاهنشاه فرمودند سازندگی ایران به حدی است که ما کمبود آدم داریم و این آدم ها را با هزار زحمت از ممالک دیگر می آوریم.
شهر قم کانون تشیع ایران در برابر چاپ مقاله‌ای که رهبر شیعیان را مورد توهین قرار داد قد علم می‌کند. طلاب علوم دینی در حمایت از مردم تظاهرات می‌کنند. رژیم پهلوی که تاب شنیدن صدای مخالفان را ندارد، مردم را به خاک و خون می‌کشاند. اما ملت مصمم است تا واژگونی رژیم پهلوی از پای ننشیند. ترکان غیور در اربعین مردم قم به خاک و خون کشیده می شوند تا سنت چلگیری تداوم انقلاب را ارمغان بیاورد، آنجا که در اربعین مردم تبریز ایران به سوگ می نشیند. دانشجویان در سراسر کشور تظاهرات می کنند. در دانشگاه تبریز یک دانشجو به شهادت می رسد. 12 اردیبهشت 1357 در 21 شهر از شهرهای ایران تظاهرات عظیمی برپا می گردد. دیگر هر روز اربعین است. ماه رمضان آغاز فصلی است که برای رژیم خزان می شود. ارتش سراسیمه پهلوی در اصفهان و شهرهای اطراف حکومت نظامی اعلام می کند. ناجی فرمانده ارتش اصفهان مردم بی سلاح را به خاک و خون می کشد. هجوم مردم به مراکز فساد هم آغاز شده است. قیام مردم قوت گرفته، سران رژیم پهلوی در لباس مردم در آمده و از مردم سخن می گویند. نمایندگان ملت دولت آموزگار را به استیضاح می کشانند. جعفر شریف امامی به جای آموزگار بر مسند می نشیند، اما کابینه تغییری نمی کند. وجود همان مهره های فاسد در حکومت خشم مردم را به دنبال دارد.
3 سال تمام فریاد چه شد؟ این فریاد ها را تنها شما نزدید؟ این فریاد ها را تنها من نزدم؟ این فریادهای من و شما انعکاس فریادهای مردم ایران بود، انعکاس غم‌ها و رنج‌های اونها بود.
سرکوب‌ها ادامه دارد و انقلاب هم هر روز با شکوه تر می شود. در شهرهای مختلف کشور اعتصاب‌های آغاز شده است. با اعتصاب کارگران ماشینسازی تبریز، کارگران سراسر کشور هم به اعتصاب روی می آورند. در 13 شهریور 1357 نخستین تظاهرات یک پارچه مردم پس از نماز عید فطر برپا و خیلی زود فراگیر می شود. مردم از ارتش دعوت می کنند که به جمع آنها ملحق شوند. هر گونه راه پیمایی ممنوع می شود. 3 روز بعد اجتماع مردم عظیم تر می شود. مردم در خیابان نماز جماعت برگزار می کنند تا اینکه جمعه خونین فرا می رسد. سرخ ترین روز انقلاب روز تجمع مردم در میدان شهدا بود. مردم تهران صبح جمعه گروه گروه پیاده به سمت میدان شهدا حرکت می کنند، بی خبر از آنکه در تهران و 11 شهر دیگر حکومت نظامی اعلام شده است و ارتش دستور دارد به هر اجتماع کوچکی شلیک کنند. تیرباران آغاز می شود و میدان جاله تهران میدان شهدا می شود. بوه سراسر ایران را فرا می گیرد، اما انقلاب ادامه دارد. با آغاز مهر خورشید مدارس طلوع می کند و دانش آموزان هم به میدان می آیند. دولت بسیاری از مدارس را تعطیل می کند. زندانیان سیاسی اعتصاب می کند. روزنامه ها هم همراه مردم می شود. رژیم پهلوی برای عوام فریبی گاهی با مردم همراه می شود. پس اولین تعطیل عمومی جمعه خونین را میپذیرد و عزای عمومی اعلام میکند تا خود را سوگوار بنمایاند، سوگوار آنهایی که خود به خون کشانده شد. در همان روز جنایتی دیگر رخ میدهد. ارتش پهلوی به مسجد کرمان حمله کرده و مردم را به خاک و خون میکشد، مسجد را ویران میکند. آمریکا اتباع خود را در مخاطره می‌بیند و در صدد نجات آنها دستور خروجشان از ایران را صادر می‌کند. خیانتکاران آمریکایی به کشورشان باز می‌گردند. کارکنان رادیو تلویزیون با مطرح کردن خواسته های خود مبنی بر لغو سانسور و آزادی بیان، آخرین سنگر و بلندگوی نظام را هم به اعتصاب می کشانند. آنها خودفروختگانی که هنوز در رادیو و تلویزیون مشغول کار هستند را محکوم می کنند. در حمایت از اعتصاب کنندگان رادیو و تلویزیون، کارکنان سازمان برق در جهت مسدود کردن بلندگوی رژیم در ساعات پخش اخبار برق را قطع می کنند. حالا با این همبستگی مردمی دولت تسلیم می شود و هزار تن از زندانیان سیاسی را آزاد.
بازار تهران و شهرستان ها برای اعتراض به رژیم پهلوی اعتصاب نامحدودی را آغاز کردند. مبارزان قدیمی بازار با این حرکت خود شریان تجاری و اقتصادی را قطع کردند. بازاریان خواستار پاکسازی شهرها و خیابانها از وجود نظامیان هستند. دانش آموزان و دانشجویان هم همچنان همراه انقلاب اعتراض خود به حضور نظامیان را فریاد می کشند تا آنجا که دولت دانشگاه ها را تعطیل می کند. مبارزات اوج می گیرد و رژیم پهلوی فجیع ترین اعمال ضد انسانی را مرتکب می شود. با اعتصاب بازار و بسته شدن مغازه ها، کمبود مواد غذایی در شهرها به وجود می آید تا اینکه مردم تعاونی های اسلامی را به وجود می آورند. مردم صبر می کنند و قناعت تا به آرمان خود برسند. با قطع انقلابی برق، فانوس ها هستند که خانه های گرم مردم انقلابی را روشن می کنند. مردم به نور اندک آن قناعت می کنند و با پیام رهبر دل خود را منور می کنند که می گوید ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است. آغاز ماه محرم، ماه شهادت، ماهی با شب‌های سرخ از پیوند گلوله و تکبیر. شب‌هایی که فریادهایش آشناست و ندای برادری دارد. شب‌هایی که مردم شهادت را در آن انتظار می‌کشند. همه چیز مهیام قیام است که نام ابا عبدالله بر آن نقش بسته است. نظم مردم در راهپیمایی تاسوهای حسینی نشانگر اتحاد آنهاست تا جهان بداند که ملتی با عزم استوار به پا خواسته.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
نشان شبکه رادیویی فرهنگ.
من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید.
ایران ایران مردش آبادی خوبان نامد بر زبان میدمد
امروز در این سرزمین هر دستی که گلی افشاند و گلابی پاشید دست مهری است در گوشه گوشه انقلاب جاوید ما.